الله الرحمن الرحیم. ابحاث المنطق، علم المنطق یحتاج الی لتحصیل العلوم النظریه لانه هو مجموعه قوانین الفکر والبحث، اما الضروریات فهی حاصلتون بنفسها، بل هی رأس المال الاصلی لکاسب العلوم یکتسب به لیربه المعلومات النظریت المفقودت انده فاز اکتسب تا آخر. عرض میشه کسات که فرمودن علم در یک تقسیم دو قسم میشود، علم تصوری و علم تصدیقی. هر کدوم هم به دو شعبه تقسیم می شوند، ضروریات و بدیهیات. باید بشه سود نبره و ها کذا طالب العلم، معلوماتی که محتاج به نظر و فکر و مقدمه چینی نیستن، و نظریات و اکتسابیات اون معلوماتی که با فکر نصیب انسان میشه و اون معنایی که در درس قبل برای فکر ذکر کرده. حالا مطلبی که هست، ما از روز اول این رو گفتیم که بشر احتیاج به منطق داره، قواعد منطقی رو بایستی فرا بگیره بیاموزد کلا تا بتواند صحیح بیان بیشد مکتسبه، هرچی کسب علم بکند تزید و سر به درستی بر یک مطلبی استدلال بکند. حرف این است که در بخش معلومات ضروریه و بدیهیه بشر احتیاج به منطق ارسطویی و این قواعد منطقی نداره. اونجا کافی است که از حس ظاهر استفاده بکند، اگر جزء محسوسات با چشم ببین فکر نمیخواد، تعقل لازم نداره. دیوانگی است اگر کسی چشمهاشو هم بگذاره و بعد با فکر راجع به رنگ این فرش نظر بده، با عقل بحث بکنه. عقلی نیست، فکری نیست، چشمشو باز میکنه میبینه و هاکذا. در بخش صور خیالیه با قوه خیال دست خودشه و هر جوری که بخواد صور رو تصویر میکنه، ترسیم میکنه. انسان بی سر، انسان دو سر، انسان کزا، موجودات عجیبه و غریبه به تعبیر ملا سرمایه علمیش و تتسع و تجارت و تجدرا رحمت الله علیه در جلد هشتم اسفار موجودی تصویر می کند که تنش از اسب باشد، سرش انسان باشد و دارای دو جناح و دو بال باشد و پا او پرواز کند. نه خیال دیگه، عالم خیال بابش واسع هست، انسان هزار جور میتونه تصویر داشته باشه، این هم احتیاج به فکر و تعقل و اینها ندارد. در بخش معانی جزئیه، ادراک محبت والدین، عداوت دشمنان، ادراک این مهارت دامنش انا که زید محزون است، فکر نمیخواد، آدم به چهرش که نگاه بکنه میفهمه. آثار حزن در چهره او هویداست، در وجنات او پیداست، این دیگه نیازی به فکر و تأمل نداره. اجمالا اینها امور جزئیان، معلومات جزئیه، چه حسی، چه خیالی و چه وهمی، و همچنین در بخش امور عقلیه بدیهیه وسیع میشه تا اونجایی که میشه شیخ بهایی در 72 عقلیست، کلیست، ولی احتیاج به فکر نداره. بل بداهه برای انسان حاصله که تصور الوجود، تصور العدم، تصور شی، که تصدیق به این که الکل اعظم من الجز، اجتماع النقیزین محالون، اینا از علوم عقلیه بدیهیه است که استدلال بردار نیست. خصوص قانون اجتماع النقیزین محالون به قدری مهم است که اگر این رو از نظام علم حذف کنیم، هیچ علم تصدیقی برای بشر در دنیا حاصل نمیشه. ما من موردیم که شما میگید علم تو به این که کذا، ما میگیم یحتمل نقیزش ثابت باشه. اگر نپذیریم که اجتماع نقیز این محال، علم مهارت و تبحر پیدا کرده این بگیم ممکن هست، هیچ موقع اعتقاد به اثبات پیدا نمیشد لاحتمال نفی، اعتقاد به نفی هم پیدا نمیشه جزمن، چون احتمال اثبات هم پیدا میشه، موجود میشود. لذا هیچ علم تصدیقی برای انسان نمیاد الا به برکت این مبدأ المبادی و اول العوائل، این از اون تصدیقات واضح است. در این بخش هم احتیاجی به فکر و نظر نیست، البته تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت باید باشه، اما بعد از این تصورات تصدیق به ثبوت این شی برای اون شی، این ضروری هست، این بدیهی هست، دیگه معطلی برای عقل نداره. به بچه 2 ساله هم که بدید میگه معلومه که نمیشه، معلومه که کل از جز بزرگتره، معلوم است که کذا و کذا، اینا یه چیزای واضحه. در این بخش البته احتیاجی به قواعد منطقی نیست، اینها نظری نیستن، اینها اکتسابی نیستن که منطق بیاد بگه از این راه برو تا به نتیجه درست برسی، نه از اون راه، بدیهیست و احتیاجی به راه رفتن نداره. فیتضاعف و افزون میشه دو چند، و اصولا میتونیم اینجور بگیم که خدای متعال این معلومات ضروری و بدیهی را چه در بخش تصورات چه در بخش تصدیقات در اختیار بشر قرار داده، به انسان‌ها ارزانی کرده به عنوان رأس المال، سرمایه اصلی برای تجارت علم، کسب دانش. تاجر العلم یعنی شخص متعلم، شخصی که طالب علم هست، با همین سرمایه اصلی شروع می‌کند به کسب علم و برای این سرمایه اصلی خدادادی پیوسته می افزاید، سود پیدا می کند، ربح نصیبش می شود در اثر استفاده صحیح از معلوماتی که داره و در اثر تحصیل دان می شه ربحش و سودش از آف مضاعف و تدرس و امثال و ذالک. اینن تشبیه می کنند تاجر علم را و طالب علم را که با این علوم بدیهی با این سرمایه شروع به کار می کند، تشبیه می کنند به تاجر المال، بازرگانی که با یک سرمایه محدود، با یک سرمایه اندک، گاه می شد در قدیم با یک درهم، با یک دینار شروع به تجارت و داد و ستد می کند و روز به روز و لحظه به لحظه در اون سرمایه اصلیش افزوده می شه، بر اون سرمایه می افزاید تا اون جایی که میشه راکفلر، مثلا کمپانی های بزرگ دنیا، میلیونر میشه، میلیاردر میشه. این تاجر مال است، بدون سرمایه با دست خالی که نمیشه تجارت کرد، به انسان متاعی نمیدن، چیزی نمیدهن، بل با سرمایه محدود میشه شروع کرد، در حقیقت از صفر شروع کرده و به اون ارقام و آمار و اعداد نجومی دست پیدا کرده. این مال تاجر المال است. تاجر العلم هم به شرح ایزن اون هم از اون صفر شروع می کند، از معلومات بدیهیهی که داره شروع می کند به کسب مجهولات. در بخش تصورات مرتب اشیا رو می شناسه، ماهیات رو می شناسه، انسان چیه، روح چیه، برق چیه، الکتریسیته چیه، انواع و اقسام، اینایی که پیدا میشه. تاجر العلم تازه این با تاجران مخترعات، غیر مخترعات. در بخش تصدیقات به چه دلیل کره مریخ آیا مسکونی هست یا نه، زمین آیا ساکن هست یا نه، فلان آیا فلان هست یا نه، این آیاها و چراها هی بشر رو حرکت میده. یه مواردی برای اینکه نیازهای اجتماعیش را تأمین بکنه ناچار است فکر بکنه بیندیشد، مواردی هم برای اینکه عشقش رو ارضا بکنه. عاشق علم است، عاشق حقیقت، دنبال این است که به حقیقت برسه. لذا چراها به اندازه از اینجا تا کره ما سر راه این آدم سبزن، یکی یکی باید به اینها جواب بده و پیش بره. اینم کار تاجر العلم است، تا اونجا میرسد که سرمایه دار علم میشود. بزرگترین سرمایه دار علمی دنیا به او اختصاص پیدا میکند و مدال افتخار مال قابل قیاس نیست. تاجر العلم مزمور از جهان علم میگیرد. و تازه تاجر العلم کجا، تاجر المال کجا؟ این یک تشبیه، یک مثاله. کار مثال این است که یقرب من جهتن و یبعد من جهاتن. به حسب روایات فرق ها هست بین تاجر العلم و تاجر المال. المال ینفد ولی علم باقی است لا ینفد. مال در معرض حوادث، علم در معرض این حوادث طبیعی و مادی نیست. تاجر المال تضمین نشده سود بردنش، ضمانت نشده، بستگی به وضع بازار داره. ممکن است این متاعی رو که خریده و کالایی رو که برایش سرمایه گذاری کرده امروز بازار پر رونقی داره، ارزش کمه، تقاضای این متاع زیاده، میان دنبالش، این هم با قیمت گزاف و اضعاف مضاعف این رو در اختیار مردم قرار میده و البته از این را سود کلانی هم اون ر نصیبش میشه. و ممکنم از بازار به عکس نسبت به این متا سردینشون بده، طالبی برای این متا دیگه نیست، متا دیگری آمده جای او رو گرفته به هر شکل. در اون صورت است که این آدم مجبور میشه این جنسی رو که وارد کرده به نصف قیمت در اختیار ابهبل تقاضا کننده بگذاره تا بالاخره جنس نمانه، سرمایه نل اکتساب تضمین شده سود بردنش توسط اکتخابت و امثال و ذالک، تضمین نشده که همیشه سود ببره، ولی تاجر العلم تضمینه. اگر با قواعد صحیح منطقی پیش بره یقین بداند که به علم خواهد رسید، به معلومات جدید خواهد رسید. و البته هر کس به مقدار سعیش، هر کس به مقدار تلاشش. اون که اینقدر همت دارد که تا مثلا مختصر و متول پیش بیاد، تا مقدمات هم بیشتر پیش نمیاد. اون که همت دارد تا خارج رو بخواند، تا مختصر و متول بالاتر نخواند. اون که همت دارد ابن سینای عصر شود، امام صادق دوران شود که نمیشه البته، ولی باید همتش بلند باشه، غرض اینه، این البته میتواند قله‌هایی از علم رو فتح بکنه، به حقایق ناشناخته ای دست پیدا بکند و امثال ذلک. خب این بخش معلومات ضروری و بدیهی که سرمایه است، رأس المال، اینجا ما نیازی به هیچ قاعده منطقی نداریم. از اینها که میگذریم وارد میشیم در بخش معلومات صاحب صحیح آته
ازن میشه کل جن به، یعنی کل ناطق حیوان، و یعنی اکس این نتیجه الائین به جیم بعض الحیوان ناطقون و اول مطلوب با رد به شکل اول همون نتیجه رو گرفتیم، این دلیل بر انتاج. و انما لایون تجهاز از هست، چرا خب مقدمت این هر دو کلیه، چرا نتیجه موجبه کلیه نشد، به همین دلیلی که گفتیم لا ينتج، این ضرب اول کلیه را موجبه کلیه را لجواز امکان این که اصغر اهم از اکبر باشد، از اهم و اخص به صورتی که اهم موضوع باشد اخص محمول باشد، موجبه کلیه درست نمیشه. کل حیوان ناطق غلط کل مثال که اونجا همینطور بود، مثال هم زدیم، برای همین با یک تیر دو نشان زدیم، هم برهان محاسبه شد هم زنن که چرا جزئیه است و کلیه نیست. اصانی از این پنج ضرب منتج من موجبت کلیه صغرا و موجبت جزئیه کبرا، ینتج این ضرب موجبه جزئیه را. مثالش کل انسان حیوان و بعض الولوده، بعضی از ولودها و زاینده ها انسان هستن، ازن نتیجه میگیریم که بعضی از حیوانات ولود هستن، انسان میره حیوان و ولود به هم میرسن. و یبرعن بر این ضرب ثانی به رد، به واسطه طریق رد، به واسطه تبدیل مقدمتین بعض الولوده انسان، به کل انسان حیوان شد شکل اول، ضرب ثالث از شکل اول، ثم نتیجه از اون میگیریم موجبه جزئیه، ثم نتیجه رو عکس میکنیم به عکس مستوی، بازم موجبه جزئیت مطلوب ما حاصل میشه. ولا ینتج این ضرب ثانی هم کلی را، نتیجه میشه موجبه جزئیه نه موجبه کلیه، لجواز عموم الاصغر، که در مثال همینطوره، حیوان از ولود اعمز، بعض از حیوانات ولود هستن، بعض از حیوانات ولود نیستن، لذا نمیشه گفت کل حیوان ولودون، هر حیوانی که ولود نیست، بعض از حیوانات تخم گذارن هستن، زاینده نیستن. از سالس من سالبت فلان تا برسیم هر دنش
اونا میبیند پی میبره به محبت والدین. این یک امر جزئی است، محبت امر معنوی است، مادی که نیست، محسوس که نیست، یک امر معنوی ضمناً جزئی هم هست، چون اضافه داره به والدین، نه محبت کلی قطع نظر. عداوت کلی اونا مال طفل در سنین اولیه نیست، ولی محبت اضافی و جزئی، محبت والدین، این رو درک میکنه. عداوت اعدا و مبغضین رو درک میکنه. یه بچه 3-4 سالم انسان بهش بی اعتنایی بکنه، خوب درک میکنه که این دوستش نداره، اینا رو به خوبی میفهمه. فرح و شادمانی آدم مستبشر که بشارتی بهش داده شده، این رو خوب درک میکنه. بهش مژدگانی دادن که مثلا مسافر شما از سفر میاد، اهل منزل شادن، مسرورن، بچه اینا رو خوب میفهمه، حرکاتی هم متناسب نشون میده. بهش مژده دادن که مثلا این آزاده شما دارد میاد، در میان آزادگان هست، چه شور و شوقی به پا میکنه، چه شادمانی برپا میکند، اهل منزل اهل محل این رو بچه درک میکنه. متقابلا حزن آدم مصیبت دیده رو هم ادراک میکنه، از جای حرکاتی که در وجناتش، در صورتش، در رفتارش هست، بچه خوب میتونه بفهمد که این محزونه، غمگینه. اینها اموری هستن که امر معنوی هستن، امر مادی و محسوس، و مربوط به یه مورد خاصی هم هست، حزن کذا، سرور کذا، فرح کذا، کذا، بغض کذا. اینها رو کودکم در یه سنینی درک میکنه توسط قوه واهمه. آقایون فلاسفه تعبیر خوبی دارن اینجا، میگن که اون بخش اول معلومات حسیه هم دارای ماده هستن، هم دارای مقدار، ماده دارن، امر مادیه، در چشم اثر میگذاره، در گوش اثر میگذاره، مقدار و اندازه معینی هم دارد، اون صورت خارجی هم مقدار دارد هم ماده. بخش دوم معلومات خیالیه مقدار دارن، صورتی رو تصویر کرده است، طولی داره، عرضی داره، مشخص، ولی ماده ندارد، امر مجردی هستن، امر خیالی هستن دیگه، در خارج به این شکل موجود نیست. این بخش سوم معلومات وهمیه میگن نه ماده دارن و نه مقدار، امر مادی نیست، امر مجرد هست، نمیشه گفت طول این محبت کذا، ارزش کذا، این چیزا درش نیست. تعبیر جالب است. در این بخش سوم هم که معلومات وهمیه اسمشو میگذاریم، باز هم حیوانات با انسان مشترکن. از اون فرض بفرمایید که گوزن، آهو، گورخر در محیط جنگل عداوت شیر و پلنگ رو خوب درک میکنه، و تا شیری ظاهر میشود گله مثلا گوزنها پا به فرار میگذارن، گله گاوهای وحشی پا به فرار میگذارن، عداوت رو درک میکنه. گوسفند، بچه گوسفند، بره، بزغاله محبت مادر رو ادراک میکنه و عداوت گرگ را با خودش درک میکنه، و قص الهازا تا میبیند پا به فرار میگذاره. کلاقی که بر شاخه درخت نشسته، تا انسان خم میشه به زمین، او فکر میکند سنگی آمد به طرفش، در میره، عداوت رو درک میکنه. اینا مال قوه وهم. منتها در حیوانات بعضیا این رو ضعیفتر دارن، میبیند که شیر به سمتش میاد ولی ادراک نداره که بگریزد، از محلکه نجات پیدا بکنه، میسته، نزدیکترم میشه، تا حدی که دیگه وقتی میخواد فرار بکنه راه فراری براش نیست. بعضی حیوانات وهمشون قوه واهمهشون قوی تره، اینا وقتی دشمن رو میبینن از همون ابتدا پا به فرار میگذارن تا خودشون رو نجات بدن. بعد از این فرض دو قضیه کلیه صادقه قطعا استخراج میشه. قضیه اول کل و دال به، که گفتیم این همیشه موجبه کلیه است، خود اون اصل صغرا اون اصل سالبه جزئیه باشد یا موجبه جزئیه، این یه قضیهش همیشه موجبه کلیه است. کل و دال به، دال اشاره است به اون بعض معین، یعنی فرض مثلا به هم که همین موضوع این سالبه جزئی است که آمده اونجا محمول شده. خب معلوم هست که هر فرسی حیوان هست، هر بعض الحیوانی خودش اسمش با خودشه، بعضی از حیوانات یعنی فرس، وقتی این بعضی از حیوانات است پس خود حیوانات حیوان اعم از این است، این بعضی از اوست، این فردی از اوست، اون میشد اعم، و هر اعمی بر تمام افراد اخص به صورت کلی صدق میکند. کل و دال به یعنی کل فرسین حیوان. قضیه دوم چون اون صغرا سالبه جزئیه بود، گفتیم این موجب قضیه کلیه دوم تابع اوست در کیفیت، موجبه باشد موجبه میشد، سالبه باشد سالبه میشد، او سالبه بود اینم سالبه میشد. لا دال میم، خب باز همون دال موضوع شده اون مفروض، میم هم که محمول اون سالبه بود آمده اینجا محمول شده، میم اشاره به انسان، دال اشاره به فرس، معلوم است که از انسان و فرس سالبه کلیه درست میشد. لا شیء من الفرس به انسان، اینجوری میشد. مرحله سوم ثم ناخذ، میگیریم قضیه شماره دو را که این سالبه کلیه باشه، لا شیء من الفرس به انسان، و نجعل این قضیه رقم دو را صغرا لکبر الاصل، اصل اون شکل ثانی بود، صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، حالا این قضیه دو را قرار میدیم صغرا برای کبرای اصل که کل جیمیم بود، و یحدث این شکل لا دال میم، یعنی لا شیء من الفرس به انسان، همین رقم دو، و کل جیم میم یعنی کل ناطقین انسان، کبرای اصل، این چه نوع قیاسی؟ ثانی از شکل ثانی، ضرب دوم از چهار ضرب شکل ثانی، ضرب اول صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، ضرب ثانی بل عکس، صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، این اونه. نتیجه اون ضرب چی بود؟ یک سالبه کلیه. اذن لا شیء من دال به جیم، یعنی لا شیء من الفرس به ناطق، این یک قیاس که از شکل ثانی ولی از نوع اجلاش، اونی که محل بحث ما بود ضرب چهارم بود، حالا این رو آوردیم از ضرب ثانی نتیجه گرفتیم، هنوز نتیجه مطلوب دست نیامد. ثم در مرحله دوم نعکس قضیه رقم یک رو، الان خودشون میگن تا این عکس رو نیاریم منتج نیست، عکس میکنیم قضیه رقم یک رو که کل دال به بود، کل فرس حیوان، اون را الا این به دال موجبه کلی است، یک موجبه جزئیه عکس مستوی میشد، یعنی بعض الحیوان فرس، و نظم با این عکس رو الا اون نتیجه اخیره که سالبه کلیه بود، لا شیء من الفرس به ناطق، و نجعل این عکس را صغرا برای اون نتیجه، فیحدث این بعض و به دال یعنی بعض الحیوان فرس، و لا شیء من دال به جیم یعنی لا شیء من الفرس به ناطق، شد شکل اول فرس در صغرا محمول است، در کبرا موضوع، رابع شکل الاول، ضرب چهارم از چهار ضرب شکل اول شد. خب نتیجه بدیهیست، اذن سین به جیم یعنی بعض الحیوان لیسه به ناطق، بعض الحیوان لیسه به ناطق و هو المطلوب. خب ما از اون ضرب چهارم شکل ثانی همین نتیجه رو میگرفتیم قبلا به برهان خلف، حالا همین نتیجه رو گرفتیم به طریقه افتراض، این هم دلیل علی صدق و حقانیه. فرعیت ملاحظه فرمودید در همین مثالی که الان محاسبه شد، انا استعملنا در اثناء استدلال به برهان افتراض، در اثناءش استدللنا استعملنا عکس مستوی را للقضیه رقم یک کل دالمیم رو گفتیم عکس مستوی باید بکنیم و الا به شکل اول بر نمی جد. دلیلش این است که لعنهو شمسین است لولا این عکس مستوی لمستتعنا. خب این اصل مطلب اصل قیاس چی بود؟ ضرب چهارم از شکل ثانی. اگر اون کلو دالمیم کلو فرسن حیوان رو عکس مستوی نکن، کلو فرسن حیوان ولا شیء من الفرسه به ناطق، این دوتا که کنار هم قرار بدیم هر کدوم اول باشه دیگری آخر باشه، این چه نوع شکلی درست میشه؟ شکل سوم پدید میاد که اوسط در هر دو موضوع است، کلو فرسن حیوان لا شیء من الفرسه به ناطق یا لا شیء من الفرسه به ناطق کلو فرسن حیوان، نتیجه میشه یک سالبه جزئیه. میره سراغ شکل سالب و ما در این افتراض همیشه سعیمون این است که یا برگردونیم به شکل اول در یک مرحله و یا برگردونیم به یکی از ضروع به همین شکل مورد نظر که ضرب اجلا باشه، به شکلی که هنوز نیامده بعدن میاد ارجاع دادن معنا نداره که مجملتر میشه مبهمتر میشه. لذا عکس مستوی اگر نکنیم ارجاع میشه به شکل ثالث، دوباره باید از اونجا ارجاع بدیم به شکل اول، کار بیشتر میشه زحمت بیشتر داره. اما عکس مستوی رو قبلا خوندیم ثابته، این کار رو انجام میدیم میشه شکل اول و نتیجه میده. لمستتعنا اگر این عکس نبود نمیتونستیم ان نؤلف ترکیب بکنیم و تألیف بکنیم یک قیاسی را به استدلالی رو الا من شکل ثالث، وجبه کلیه سالبه کلیه از شکل ثالث الذي هو متأخر عن الثاني، و ما در این برهان میخوایم ارجاع بدیم به شکل اول یا به ضرب اجلای از همین، نه به شکلی که خودش از این هم مخفی تره از این هم پس تره. الا من شکل ثالثی که اون متأخر از ثانی است و این درست نیست. و کذالک نستعمل، و این مثال دوم تمام، و کذالک مثل همین مثالی که الان داشتیم نستعمل و همین عکس مستوی رو در رابطه با دلیل الافتراض علی الضرب ثالث من الثانی، این ضرب رابع بود، صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، ضرب ثالث این است که صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. اونجا هم برهان افتراض قابل جریان هست و همین نتایج رو دارد و همین عکس رو در یک مرحله لازم داریم، انجام ندیم منتج نیست. حالا ایشون چون محاسبه نکردن، بنده محاسبه نمی کنم، دنبال نمی کنم، فقط مایل بودید حتما به اینی که عرض می کنم مراجعه داشته باشید. شرح شمسیه هم متنش هم حواشیش خیلی لازمه در این رابطه با منطق. دو تا حاشیه بسیار خوب داره، حاشیه میر سید شریف هست جرجانی، یکی هم حاشیه مرحوم ملا محمد آملی است که این تیکه رو ایشون بیان کرده، مرحوم آملی مازندرانی ایشون بیان کرده. به حاشیه شرح شمسیه صفحه 147 مراجعه بفرمایید، این تیکه رو و این قسم رو ضرب ثالث از ثانی رو ایشون اونجا بیان کرده. من معطلتون نمی کنم، ضرورتی هم ندارم. بله، طالب در جوینده است ان یستعمل، به کار بگیرد دلیل افتراض رو فی غیر ما ذکر نامن از ضروب. حالا ما دو ضرب بیشتر نگفتیم، این ضرب را ما الان با اشاره گذروندیم، یک ضرب پنجم از شکل ثالث، دو ضرب چهارم از شکل ثانی، سه هم که به اشاره رد شدیم ضرب ثالث از شکل ثانی. بر شماست که به کار بگیرید این رو در غیر این ضروب، منتها غیری که تکون و اهدا مقدماتها جزئیه. منظور سه صورت دیگه است. شکل ثالث 6 ضرب منتج داشت، دو ضربش که کلیه بودن صغرا کبرا اونا رو کار نداریم، 4 ضربش اهدل مقدمتین جزئیه بودن. ما حالا ضرب پنجمش رو حساب کردیم که قبلا به دلیل خلف، حالا به دلیل افتراض. شما میتونید ضرب سوم رو هم حساب بکنید، ضرب چهارم رو هم حساب بکنید، ضرب ششم رو هم. به این طریقه همه اونجا مقدمش یه مقدمش جزئیه است. حالا یا موجبه جزئیه است، دو قضیه که استخراج میکنید باید دو تا موجبه کلیه باشد، یا سالبه جزئیه است الاخ. علت طالب ان یستعمل دلیل افتراض رو در غیر ما ذکر نامن از ضروبی که تکون و اهدا مقدمات ضروب جزئیه، این کار رو بکنه به زیادت تمرین. بازم مایل بودید در مثال مشکل نداشته باشید، به صفحه 149 شرح شمسیه، دو صفحه بعد از اون 149 حاشیه مرحوم آملی مراجعه داشته باشید. ایشون البته همه 6 ضرب شکل ثالث رو تو حاشیه بیان کرده، 2 ضربش محل شاهد ما نیست، 4 ضربش که برهان افتراض هم میشه اثبات کرد محل شاهده، اونجا مراجعه داشته باشید. هم مثال زده هم بیان خیلی صریحه دیگه، نیاز به توضیح بنده نداره. ضمن این که خود این 4-5 صورت یک جلسه وقت میبره توضیحاتش، مراجعه داشته باشید. عرب ملاحظه بفرمایید، تنبیه سوم از تنبیهات شکل ثالث مربوط میشه به طریقه رد. به طور کلی سه طریقه اساسی و سه برهان اساسی در باب اشکال اربعه مصرف داره، کاربرد داره، میتونه دلیل باشه علی انتاج اون ضروب منتجه. یک برهان اساسی که از همه بیشتر کاربرد داشت طریقه خلف بود که در تنبیه اول از این تنبیهات بیان شد. اون در هر 4 ضرب شکل ثانی کاربرد داشت اشاره شد، در هر 6 ضرب شکل ثالث کاربرد داره، در هر 5 ضرب یا 8 ضرب شکل رابع هم که بعدن میاد کاربرد داره. طریقه دوم طریقه برهان افتراض بود که درس قبل به این دست تتمش ملاحظه شد. این طریقه مخصوص مواردی است که احد المقدمتین جزئیتین باشن، یا صغرا یا کبرا، در اونجایی که هر دو کلیه باشن. وقت در شکل ثانی در 2 ضرب پیاده شد، در شکل ثالث در 4 ضرب قابل پیاده شدنه، در شکل رابع هم که بعدن میاد در 2 ضربش، ضرب دوم و پنجمش قابل پیاده شدن است، اونم که حالا از امروز وارد اون بحث میشه. اینم طریقه افتراض. طریقه سومی داشتیم در ضمن بیان شکل ثانی و شکل ثالث، اونجا اسمشو میذاشتیم برهان عکس، اما عکس صغرا اما عکس کبرا. حالا اسم کامل ترش رو میگیم طریقه رد و طریقه ارجاع، که اون عبارت از رد شکل ثانی به شکل اول تا از اون طریق منتج بودنش اثبات میشه، رد شکل ثالث به شکل اول تا از این طریق انتاجش اثبات، باعث رد شکل رابع به شکل اول. این معنای طریقه رد و ارجاع. منتها هر کجا رد حسابی داره، در شکل چهارم این رد شکل چهارم به شکل اول به تبدیل هر دو مقدمه است، جا به جایی هر دو مقدمه، صغرا بیاد جای کبرا، کبرا بیاد جای صغرا، شکل چهارم مبدل میشه به شکل اول که تفصیلا میاد اونجا به تبدیل مقدمتین هر دو طریقه رد، تا شکل اول بشه دو منتج بشه دو الی آخر. در شکل ثانی طریقه رد در بعض ضروب به واسطه عکس کبرا بود، در ضرب 1 ضرب 3 به عکس کبرا بود، فقط کبرا رو عکس مستوی می کردیم شکل ثانی می شد شکل اول، از شکل اول همون نتیجه رو می گرفتیم که از شکل ثانی باید بگیم، زمین که یه عکس و نتیجه هم اونجا انجام می دادیم، حالا اونم گذشت. در یک ضرب از این 4 ضربم که ضرب ثانی باشد از عکس کبرا استفاده نمی کردیم، از عکس صغرا استفاده می کردیم، فقط یک دیگه مقدمته این جا به جا نشدن، فقط عکس صغرا یا عکس کبرا. بدین وسیله شکل ثانی ارجاع می شد به شکل اول و منتج. در شکل ثالث هم طریقه رد و ارجاع این بود که در 4 ضرب به عکس صغرا انجام می گرفت، صغرا رو عکس مستوی می کردیم، شکل ثالث می شد شکل اول و همون نتیجه رو می داد الی آخر. در یک ضرب 1 بود و 2 بود و 3 بود و 6، در یک ضربش هم که ضرب 4 باشد از عکس صغرا نمی شد استفاده بکنیم، از عکس کبرا استفاده می کردیم الی آخر ضرب 4.
اون وقت در ضرب چهارم شکل ثانی از دلیل خلف استفاده شد، اونجا برهان عکس، عکس مستوی جاری نه. در ضرب پنجم شکل ثالث هم از برهان خلف استفاده کردیم. حالا می فرماین که در پاره از ضروب منتجه شکل ثانی و شکل ثالث و هاکزا شکل رابع که بعدن میاد، این طریقه عکس مستوی کارگر نیست، به خاطر اینکه قضیه عکس مستوی نداره. یا عکس مستوی بکنیم میشد هر دو جزئیه، مشکل داره، مؤثر نیست، ناچاریم از قواعد دیگر استفاده بکنیم. قاعده نقض محمول به میان میاد، قاعده عکس نقیض موافق یا مخالف به میان میاد، یه عکس مستوی کارگر نیست. حالا اینا کجا هست؟ اجمالا عرض میکنم در ضرب چهارم از چهار ضرب شکل ثانی هست نقض محمول یا عکس نقیض کردن، در ضرب پنجم از شش ضرب شکل ثالث هم هست، در ضرب اول و دوم شکل ثانی هم هست، اول و دوم شکل ثالث هم اینا هست. از این قاعده نقض محمول و عکس نقیض استفاده میشه. خوشبختانه ایشون در تمریناتی که درس دعب داریم به اینها اشاره دارن، با تمرین میگن اینا رو حل بکنید و ما همونجا بیان میکنیم که چه جور احتیاج به نقض محمول هست، چه جور احتیاج به عکس نقیض هست تا به نتیجه برسیم. فعلا عرض نمی کنیم، تکرار نشه. در تمرینات که بیان شد حکم اینجا رو هم اونجا اشاره میکنیم، رو مال درس بعدمونه انشالله، جلسه بعدی وارد تمرینات خواهیم شد. خب اینم از این طریقه رد. بعد دوباره ما رو شما رو به زحمت میاندازن، میفرماین که همه چهار ضرب شکل ثانی رو با طریقه رد آزمایش کن. حالا یک بار به رد صغرا رو عکس بکن، یک بار کبرا رو عکس بکن، ببین کدوم ها شرایط رو داره نتیجه میده، کدوم ها نداره. همه ضروب شکل ثالث رو ها کذا به طریقه رد ارجاع بده به شکل اول، حالا به عکس صغرا باشد، به عکس کبرا باشد، همه رو حساب کن و بعد نتیجه بگیر که کدوم ها منتج هست، کدوم ها نیست. خود ایشون حساب کردن، ولی حالا برای یادآوری میفرمان شما مجددا اینا رو محاسبه داشته باشید. و دیدیم که در ضرب چهارم این طریقه عکس کارگر نیست در شکل ثانی، در ضرب پنجم شکل ثالث این طریقه کارگر نیست، ولی حالا شما حساب بکنید و سرش رو در بیارید که چرا مؤثر نیست، اشکالش کجاست. مثلا سالبه جزئیت عکس نداره، یا موجبه کلیت عکس بشه، اونم میشه جزئیه، قضیتین جزئیتین منتج نیستن. با استفاده از قواعد تمام این ضروب را با این طریقه محاسبه بکنید. تمرین از کردید فکرتون بازتر میشه، مطالب خونده تو ذهنتون میاد، نکردید هم حالا ترک واجبی نشد. مطلب همین هاییست که گفت. این هم تنبیه سوم تمام. مطالب شکل ثالث رو تا اینجا گفتیم به اضافه تنبیهات، که این تنبیهاتش هم مهم بود، این سه طریقه دانستنش مهم. حالا ضرب شکل چهارم از اشکال اربعه و آخرین شکل و پسترین و بدترین شکل در شکل استدلالات، این شکل رابع هست. در رابطه با شکل رابع هم ما چند بحث داریم، اینجا دیگه مباحث کوتاه میشه، بعضی ها اصلا این بحث رو نمیگن، مطرح نمیکنن، نیازی نیست. فارابی مثلا، ابن سینا مثلا، بزرگان منطق، مرحوم حاجی سبزواری مثلا، اینها ملاحظه میفرمایید که مطرح نمیکنن. در حال بعضی ها مطرح میکنن، به اجمال میگذرونن اون مقداری که لازمه اینجا طرح شده. یک مبحث مربوط میشه به تعریف شکل رابع و وجه تسمیه اون. تعریف شکل رابع خب روشنه، قبلا هم در اون دو بیت فارسی گفتیم، شکل رابع آن است که عکس نخستین باشه، عکس شکل اول، یعنی اوسط، در صغرا موضوع اون و در کبرا محمول، خیلی فاصله داره، در صغرا موضوع در کبرا محمول. کل انسان حیوان و کل ناطق انسان، انسانون اوسطه، در صغرا موضوع در کبرا رفته محمول واقع شده. فبعض الحیوان ناطقون مثلا، این رو میگه شکل چهار. خصوصیت شکل چهارم این است که در شکل اول هم اصغر و هم اکبر متحد الوضع بودن، در نتیجه و در مقدمات در شکل ثانی اصغر متحد الوضع بود، اکبر مختلف بود. در شکل ثالث بالعکس، در شکل رابع به عکس اوله، هم اصغر و هم اکبر هر دو مختلف الوضعن. یعنی اصغر در نتیجه موضوعون، در مقدمه اولا و صغرا محمولون، اوسط موضوعشه، در اونجا محمول وضعش فرق. اکبر در نتیجه محمولون در مقدمه ثانیه یا کبرا، موضوعون به عکس صغرا. اصغر اینجوری در نتیجه محمول، اونجا موضوع. خب نکته مقابل شکل اول، بر همین اساس که این چنین است، گفتن شکل چهارم ابعد الاشکال از ان طبع، خیلی کج هست و معوجه و غیر مستقیمه، باید برش گردونیم هر دو مقدمه رو جا به جا بکنیم، تبدیل طرفین مقدمتین تا بشد یک شکل اول. و از شکل اول البته نتیجه مطلوب هست. اهدل مقدمت این رو اگر عکس مستوی کردیم، شکل اول درست نمیشه، یا شکل ثانی خواهد شد یا شکل ثالث خواهد شد، دوباره ناچار میشیم برگردونیم به شکل اول. اینجا طریقت و رد این است که مقدمت این هر دو تبدیل بشن و جا به جا بشن. بنابراین شکل چهارم میشه نکته مقابل شکل اول، بر عکس شکل اول. و روی همین جهت خیلی به شکل چهارم اهمیتی داده نشده، بعضی اصلا نیاوردن. قبلنا اشاره شد که این شکل چهارم یکی از مباحثی است که در منطق خود ارسطو نبوده به این صورت، بعدها اضافه شده. گفتن که شخصی به نام جالینوس طبیب بوده، منطقی هم بوده، اون آمده اینا رو اضافه کرده 2000 سال پیش یا بیشتر، این شکل رو اون بیان کرده و اصلا به نام خود او هم معروفه، شکل جالینوسی بهش میگوین. به هر حال این هر چند این شکل چهارم معناش، تعریفش، ضمناً وجه تسمیهش هم روشن شد که چرا چهارم شده، چرا از همه عقبتر آمده، برای اینکه درست برعکس شکل اوله، نکته مقابل شکل اول هست. اگر اون کاملا مطابق طبع بود، این نکته مقابل اون هست، ضد اون هست، عکس اون هست، از این جهت شده شکل چهارم. و اگر شکل دیگری هم داشتیم، حتی این رو در آخر از همه ذکر میکردیم، چون این نکته مقابل شکل اول، مشروط بر این که اون شکل دیگر نکته مقابل اول نبود، پستر از این نبود. حالا به حسب مقام حصر عقلی بیشتر از چهار قسم دیگه نمیشه در قیاس اقترانی. مبحث دوم در شکل چهارم مربوط میشد به شروط انتاج، چنان که اشکال قبل با یه سلسله شرایطی منتج بودن، این شکل چهارم هم هاگزا با یه شرایطی منتجه، بدون اون شرایط منتج نیست. حالا اون شرایط چند تاست؟ در اون بیت فارسی رمزگونه شرایط اینجوری بیان شده بود: مغکب اول، اینو خوندید، خینکب ثانی، مغکاین سیوم، اینا گذشته، این مصرع اول. در چهارم مین کق یا خین کاین شرطدان، این خود اصلا شکلش اینقدر بد ترکیبه، شرایطش هم احد الامرین به صورت قضیه منفصل شرط شده، مین کق یا خین کاین، یکی از این دوتا. مین کق معناش اینه، میم اشاره به موجب بودن، ین اشاره به مقدمته، این است کاف اشاره به کلیت است، غین اشاره به صغرا، معناش این است که اگر مقدمت این موجبه هستن، حتما باید صغرا موجبه کلیه باشد. کبرا مالا کلیه بود، بود نبود، نبود، ولی صغرا باید موجبه کلیه باشد، وگرنه منتج نیست. این معنای مهم که خین کاین، خی اشاره به اختلاف است، یه اشاره به مقدمت این است، کاف اشاره به کلیت است، یه اشاره به مقدمت این است، یعنی یا مین کق اون اولی یا خین کاین، اختلاف المقدمتین در ایجاب و سلب، ما کلیت اهدل مقدمتین، همش به صورت اهدا بیان میشه، تعیین در کار نیست. این اون چیزیست که مشهور گفتن در حاشیه ملا عبدالله، این شرط رو بیان کرده و برعکس